نک ماه رجب آمد تا ماه عجب بیند، از سوختگان ره گرمی و طلب بیند. بیت شعری از حضرت شمس به مناسبت ایام با سعادت میلاد حضرت مولا الموحدین امیر مؤمنان علیه السلام خواندم که جلسه رو با میمنت نام اون حضرت آغاز میکنیم. البته این جلسه از چند جهت جلسه پربرکتی است. دوستان میراث مکتوب تلاش شبانه روزی کردند و این سالن رو آماده کردند که ما از این پس سلسله نشست‌های میراث مکتوب رو طوری برگزار کنیم که از خجالت عزیزان شرکت کننده بدرآییم و گاه چنان اون سالن که بیش از 40 نفر بیشتر در واقع ظرفیت نداشت پر می‌شد که بعضی از دوستان مراجعت می‌کردند و ما شرمنده‌شون می‌شدیم. در هر صورت امکان فراهم کردن تالار دیگری برامون نبود جز اینکه خلاصه خود شکن آینه شکستن خطاست. از اتاقهایی که داشتیم اینها رو دیوارهاشو برداشتیم و زحمات همه دوستان خصوصا آقای مهندس نباتی و آقای اسماعیلی که زحمت کشیدن و این فضا رو در واقع آماده کردن در مدت خیلی کم و به نوعی ما این جلسه و این سالن رو هم افتتاح میکنیم. مرکز نشر میراث مکتوب من البته در بخش دوم جلسه که برنامه تقدیر از خدمات فرهنگی جناب آقای مسیح جامعی هست اشاره به این گونه نشست ها هم خواهم داشت، اما بالاجمال عرض میکنم که ما دو تا بخش هست برنامه‌مون. بخش اول برنامه سخنرانی‌هایی هست که میهمانان گرامیمون قبول زحمت فرمودند و به مناسبت روز علامه مجلسی که در واقع دیروز بود، منتها تقریبا 390مین زاد روز علامه مجلسی میشه. به مناسبت روز علامه مجلسی این برنامه ترتیب داده شده. میراث مکتوب قرار هست که در هر سالی 3-4 تا از این برنامه ها داشته باشه، از مفاخر ارزشمند فرهنگی ما تجلیل کنیم و مراسم تقدیر داشته باشیم و آثار اندیشه های اونها رو بیشتر برای نسل امروز و در واقع مخاطبینمون معرفی کنیم. البته این نکته رو من یادآوری بکنم که این نشست ها که در طول 2.5 سال هست که برگزار میشه ضبط شده و ضبط میشه و الان 4 هفته‌ای هستش که روزهای شنبه شبکه 4 ساعت 4:30 مرتب و منظم داره پخش میکنه و خب انعکاس ها و بازتاب های نسبتا خوبی در داخل و بعضا خارج داشته. 2-3 جلسه‌ای هستش که از طریق سایت پالتاک به حدود 2000 مخاطبی که ما داریم ایمیل زدیم و من همینجا خدمت عزیزانی که صدای بنده رو میشنوند سلام عرض میکنم و اینها مستقیما از طریق اینترنت چه داخل چه دوستانی که از جمله دکتر امامی در کانادا هستند در ونکوور دارن صدای ما رو میشنوند، همینطور که به هر حال زمینه توسعه و گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی و فرهنگ مکتوب و اطلاع رسانی اون و ترویج این فرهنگ از هر طریقی که هست ما وظیفه‌مونه که بهره بگیریم، استفاده کنیم و خودمون رو با فناوری روز هماهنگ کنیم. در بخش اول ما 4 سخنران داریم که درباره آثار و اندیشه های علامه مجلسی سخن خواهند گفت. من معتقدم که یکی از راه‌های بازشناسی و بازپروری هویت اسلامی و ملی ما معرفی مفاخر فرهنگی است. ما برای اینکه اندیشه های این بزرگان رو بشناسیم و بشناسانیم وظیفه داریم که این گونه مجالس و محافل رو برگزار کنیم و از عزیزانی هم که شرکت میکنن بخواهیم که در واقع دستاوردهای نوینی از اون آثار و اندیشه ها که شاید کمتر بهش پرداخته شده بپردازن و مطرح کنن. در واقع هم وظیفه ملی ما هست، هم وظیفه انسانی اسلامی ما هست و هم وظیفه و اخلاق حرفه‌ای ما هست. وظیفه ملی رو ما در واقع هیچ کسی بحثی نداره که بزرگداشت‌ها چه تأثیر مثبتی داره. در همین کتاب روضت الانوار عباسی که ما از ملا محمد باقر سبزباری چاپ دومش رو انجام دادیم و جلسه ای هم با حضور اساتید برگزار شد درباره اندیشه‌های سیاسی این شخصیت بزرگ، در اون کتاب یک بخشی هست درباره ضرورت تکریم و تبجیل از بزرگان و ارباب علم و فرهنگ و دانش، و ملا محمد باقر سبزواری این مطلب رو از قول شاهان پیشین ایرانی جمشید جم نقل میکنه که اون دستور داده که برای اهل علم، اهل قلم، اهل دانش، اهل فرهنگ و هنر وظیفه متولیان هست که مراسم نکوداش تبجیل برگزار بشه تا مردم اونها رو بشناسن و قدر بزرگانشون رو بدونن. و وظیفه اسلامی مون هم هست، دستورات اکید اسلام در روایات و احادیث بسیاری در این خصوص وارد شده. حتی استاد بزرگوار جناب سید جعفر مرتضی کتابی دارن ترجمه شده به نام بزرگداشت در اسلام، یه بخشیش مربوط به همین بحثا هستش که چه در واقع تأثیرهای مثبتی داره در فرهنگ اسلامی. اخلاق حرفه‌ای ما اهل فرهنگ هم اقتضا میکنه که از کسانی که در این زمینه‌ها در واقع تألیف دارن، تصنیف دارن، قلم فرسایی کردند ما معرفیشون کنیم. یعنی ما به اعتبار اینکه جزء وظایف حرفه‌ایمون هست باید از اهل فرهنگ یاد کنیم، نام ببریم، آثارشون رو معرفی کنیم. این کار در حقیقت یک فرهنگ آفرینی و آفرینش فرهنگی هست که با در واقع ترویج فرهنگ و دانش ما میتوانیم حرکت سیال فرهنگی رو رونق ببخشیم و طبیعتاً بحث نقد و انتقاد از این آثار هم مطرح میشه که این مرکز در برنامه‌های جدی کار خودش قرار داده. ما در این نشستهایی که داشتیم بسیاری از این آثاری که خودمون چاپ کردیم توضیح کردیم و خواستیم از اهل علم که نقد کنن، اومدن همون نقدها برامون بسیار مفید بوده و یک بازنگری و بازنگاری اصلا رخ داده که ما سال گذشته منشوراتمون خیلی کم بود. امسال اون آثاری که بازنگری شد شاید به 30 عنوان برسه، یعنی حدود 8 عنوان در چاپخونه داریم که تلاش میکنیم کارهایی که سال گذشته مقداری روش تأمل داشتیم امسال مجدد و بهتر انشاءالله چاپ بشه. اون چه که باعث شده در طول تاریخ به طور کلی اهل علم بتوانند از استعدادها و تواناییشون به نحو احسن استفاده کنند، شرایط مناسب و مساعد فرهنگی بوده، آزادی‌های فکر و قلم و اندیشه بوده که فراهم شده و شرایط اجتماعی در واقع توانسته است موقعیت و فضا رو آماده کنه برای اینکه اهل علم بتوانند با آزادی اندیشه به تألیف و تصنیف و کارهای فرهنگی هنری بپردازند. من فکر میکنم که اگر ما منشأ تحولات اجتماعی رو و اینکه این شرایط چگونه پیدا میشه ما خوب تحلیل کنیم و بررسی کنیم، میتونیم برای زمان خودمون هم چاره‌اندیشی کنیم، برنامه‌ریزی کنیم که چه شرایطی باید فراهم بشود که بسترهای خلاقیت و ظهور و بروز استعدادها فراهم بشه و نخبگان جذب علم و فرهنگ بشوند. این نکته رو از این لحاظ عرض کردم که در اون جلسه روضت الانوار هم اشاره به این بحث شد که اگر عزیزانی که در این حوزه بحثی دارن بفرماین، استفاده میکنیم که شرایط فرهنگی اجتماعی عصر صفوی چه مقتضیاتی داشت و چه لوازمی داشت و چه توابعی داشت که باعث شد این همه علامه و نویسنده بزرگ ظهور کنند و نسبت به احیا و رستاخیز در واقع فرهنگ تشیع اقدام کنند. اگر شیخ بهایی ها و ملا صدراها و میرداماد ها و مجلسی ها و ملا محسن فیض کاشانی ها در اون عصر ظهور کردند، معلول پیدایش و پیش آمده چه فضای فرهنگی و اجتماعی و سیاسی بود؟ طبیعتاً قدرت حاکمه موعد مسئله بود و کمک میکرد برای اینکه علما ظهور پیدا کنند و توانمندی هاشون رو بروز بدند. من خودم فکر میکردم که علامه مجلسی که بهارالانوار رو در واقع تألیف کرد، چرا خب در مقدمه‌اش هم گفته که من به هر حال اونچه که به نظرم میرسی جمع‌آوری کردم و خب خیلی ها ایراد گرفتن که قصر الثمین رو ایشون جمع‌آوری کرده و در بیانهاش و نقدهاش هم بعضن به لحاظ بعضی موضوعات فلسفی و اینها دوچار خبطها و خلطهایی و اشتباهاتی شده. اون مهم نیست، مهم اینه که در واقع علامه مجلسی احساس کرد یک فرصت طلایی براش پیش اومده که باید به اقتضای فقتنم الفرس و ان الفرصت تمر مر صحاب از این فرصت استفاده بکنه. وظیفه در واقع حرفه‌ایش باز اونجا این بود که اغتنام به فرصت بکنه و اون چه که از منابع شیعه پراکنده بوده جمع‌آوری کنه که به عدد سالهای روزهای سال 365 منبع جز منابع بهارالانوار هست که بعدن خب کسان دیگری منابع دیگری رو شناسایی کردن. به هر حال ایشون وظیفش اون بود که گردآوری کنه به این امید که در آینده دیگران خواهند آمد و مستدرکاتی خواهند نوشت، تکمله هایی خواهند زد و اون نقایص و عیب ها و اونهایی که وجود داره با تخصص های بهتر و بیشتر کار بکنن، که من واقعا خودم یکی از آرزوام این بوده و هست که انشالله به مدد مؤسسات بزرگی مثل دارالحدیث ها و دارالحدیثی که آقای مهرزی عزیز تشریف دارن جز مسئولین اونجا هستن، با پرورش استعدادها و فراهم شدن شرایطی که الان ما درش هستیم، واقعا این متون روایی ما روش کار انتقادی بشه و به نحو مطلوب تری که در جامعه مورد نیاز قرار میگیره هر حدیثی مورد نیاز چیز مورد استفاده نشه و اینکه کاملا بحث علمی و انتقادی و عرضه اونها هم کاملا متناسب با مبانی و اصول استاندارد انجام بشه. اون شرایطی که در عصر صفوی فراهم شد، هجرت علما از جبال عامل از جای مختلفی به ایران بود، تبادل فرهنگی که رخ داد، مثلا همین ترجمه اناجیل اربعه که میراث مکتوب چاپ کرد به همت دوست عزیزمون آقای رسول جعفریان که الان چاپ دومش رو با نمایه‌های متعدد ما زیر چاپ داریم، خب یک حجت الاسلام که اون موقع مرجع تقلید بود این رو ترجمه کرد و عرضه کرد. این جو ظاهراً جوری شده بوده که مردم باید همه چیز رو بفهمن، بشناسن، اگه میخوان دین خودشون رو بشناسن بعد ادیان دیگر هم بشناسن. و توصیه بعضی از شاه عباس و شاه اول و دوم برای این بود که بعضی از این متون ترجمه فارسی بشه، این فارسی نویسی اصلا رواج پیدا کنه، که ظاهراً بیشترین آثار علامه مجلسی که 49 اثرش فارسیه، حالا چه تألیف چه ترجمه، 10 اثرش عربی هست و اونها البته خب هر کدوم بعضن مجلداتی از جمله خود بهارالانوار اون موقع 25 جلد ظاهراً تألیف شده. بنابراین توجه به حفظ زبان فارسی و احیای زبان فارسی هم با اینکه شاهان ترک بودن، ولی این مسئله زانه یکی از مسائل خیلی جدی بوده و همطور که شاهان ترکان عثمانی هم اینها فارسی بلد بودن، به فارسی شعر گفتن و دیوانهاشون فارسی هست، این حفظ زبان فارسی تونسته در واقع به نوعی فرهنگ تشیع رو گویی ترویج بده، که بعضا گفته شده که از طریق همین آثار فارسی علامه مجلسی چقدر از مردم شیعه شدن و چقدر مسلمون شدن. بنابراین این درک و فهم وجود داشته که زبان فارسی رو باید حفظ کرد، و الحمدلله با اون قلم نسبتا خوبی که علامه مجلسی داشته در بعضی از آثارش واقعا شاهکار هست. با توی در اون عصر صفوی این نسل قابل توجه هستش. بنابراین عصر حاضر انشالله عصری خواهد بود که ما با توجه به امکاناتی که فراهم شده برامون بسترسازی بکنیم و از این فضاها و زمینه ها استفاده بکنیم که اون چه که بزرگان ما به ما رسوندن با هزار خون دل و رنجی که کشیدن برای حفظ این آثار امامیه و میراث مکتوب شیعه، ما اونها رو حفظ کنیم به نحو مطلوبی و احسن تصحیح و تحقیق و چاپ کنیم و در واقع به قول مولوی نقد حال خیش را اگر بنگریم همز عقبا همز دنیا برخوریم. ما اگر از خودمون شروع کنیم و آثارمون رو بهش توجه بکنیم، خیلی بهتر از این هست که دیگران به نگاه عیبجویی به این آثار نگاه کنند. این مرکز مفتخر است که این آثار رو وجهه همت خودش قرار داده با اولویت انتشار آثار شیعی و فارسی شیعی، که برای اولین بار خیلی از این آثار، یعنی چند تعدادی از این آثار مثل دقایق التأویل، نمیدونم مصابیح القلوب، از بزرگان شیعی فارسی نویسی که این مرکز توفیق انتشار اونها رو داشت و در برنامه های آینده خودش هم قرار داده. انشالله که بتوانیم در آینده این راه رو ادامه بدیم. من سخن رو کوتاه میکنم و چون برنامه بعدی ما اعلام شده که در واقع 7 پایان میپذیره و 7 تا 7 و ربع استراحت مختصری هست، سعی میکنیم که به برنامه عمل کنیم و دوستان انشالله به نحوی بر سخنانشون تنظیم کنن که استفاده بهینه از این سخنان بشه. دعوت میکنم از سخنان گرامی که تشریف بیارن و ما رو مستفیض بفرماین. متشکرم.
درود میفرستیم بر روان پاک و تابناک علامه بزرگوار مولانا محمد باقر مجلسی و همچنین والد ماجدش مولانا محمد تقی و جمیع عالمان ربانی و آنان که پیرو راه آنان و هدایت گستری آنان هستند. بسیار فرخنده است و خجسته فرصتی که در خدمت اهل دانش و فرهنگ در تجلیل از علامه مجلسی سخن گفته بشه، و چون همونطور که جناب ایرانی اشاره کردن فرصت اندک است و در واقع ما همین برنامه 4 گفتار 25 دقیقه‌ای 20 تا 25 دقیقه‌ای هم که ریخته بودیم باید محتاطانه و باریک نگرانه پیش ببریم تا انشاءالله با لحاظ کردن پرسش و پاسخ به موقع به تنفس و برنامه بعدی برسیم. به خاطر همین من از همین الان خواهش میکنم که اصل گفتارها رو بهش بپردازیم و پیش از همه در واقع از اون طرف میز شروع میکنیم. جناب استاد حجت الاسلام طارمی که کتاب بسیار ممتع و ممتع و ممتع و ممتع به 4 قرائتی که برخی اهل فضل دقت ورزیدند، کتاب بسیار بسیار پرمایه و جاندار ایشون رو در باب مرحوم مجلسی حتما دیده اید که خواهند گفت چرا تجدید چاپش هم نمی کنن. اما سخنان تازه‌ای طبعا دارن که اون سخنان رو میشنویم. جناب استاد طارمی بفرمایید.
ببخشید ما قرار بود بعداً بیا صحبت کنیم.
حالا اول قرار شد که شما بعداً جلو
بندازید. با آقای ایرانی ما اینجوری هماهنگ کرده بودیم. بله. خب.
با ایرانی
با هماهنگ. بله. چش خدمت دوستان هستیم. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. برای بنده هم اسباب خوشحالی است که در روز نامیده شده امام علامه مجلسی توفیق داشته باشم در این محفل که محفل علم است و احیاء میراث عرایزی داشته باشم. روزی که به من دوستان پیشنهاد کردند که خدمت این جمع گفتگو کنم، عرض کردم که شاید مناسب ترین از نظر خودم بحث گزارشی باشد از کتاب 40 علامه مجلسی و اگر آقای ایرانی از این جلسه این نتیجه رو بگیرند که این کتاب رو برای تصحیحش و چاپ منقهش برنامه ریزی بکنند، به گمان من کار ارزشمندی است. اساساً علامه مجلسی به دلایل گوناگونی از شخصیت‌های نامعروفه. این تعبیر را آقای دکتر معصومی همدانی درباره خواجه نصیرالدین طوسی کرده. نصیرالدین طوسی رو ما همه میشناسیم، بعد ایشون تعبیری کرده است دانشمند نامعروف طوس، به دلیل اینکه گاهی بعضی ویژگی‌ها و بعضی شهرت‌ها برای بعضی از افراد هست، به طوری که اون افراد در زیر اون شهرت خودشون مخفی میمانند و چهره‌های دیگرشون شناخته نمیشه. به گمان بنده علامه مجلسی که از اون اشخاصه، انگیزه ای هم که شاید در اون نوشتن اون کتاب بیش از همه بنده رو وامی داشت که این کتاب رو بنویسم همین بود. یکی از آثار علامه مجلسی که باز در میان آثار او کمتر شناخته شده، کتاب اربعین اوست. در این دو برگه دو صفحه‌ای که دوستان ملاحظه فرمودن دیدم نوشته شده این نکته که مجلسی حتی در سفر کارش کار علمی بود. در اون کتاب بنده این رو اینطور نوشته بودم که مرحوم مجلسی سفری مشهد داشته. در سفر مشهد عده‌ای از اهل علم مشهد از او درخواست می‌کنند که برای اونها مباحث علمی مطرح بکنه و در اونجا هم ایشون این فرصت رو از دست نمیده. دو کار کرده، یکی حیات القلوب رو نوشته از جلد اولش رو و دیگر این شرح اربعین رو. برای بنده این شرح اربعین از چند جهت در خور توجه و جالبه که عرض میکنم. یکی این که خب از یه عالمی وقتی در یه شهری یه جایی میره و یه عده از اهل علم به تعبیر خود او افرادی صاحب قدر و صاحب منزلت از او میخواند که در سال 1085 ظاهرا سفر، یعنی از 50 سالگی مجلسی بعد از 15 سال که از تألیف بهار گذشته، مجلسی از 1070 حوزه علمی قوی خودش رو در اصفهان برپا کرده بوده بعد از رحلت پدرشون و تا 1098 که به مقام شیخ الاسلام میرسیده این حوزه خیلی با اقتدار بوده. بعد از اون هم شواهد زیادی نشون میده که ترک نکرده کار علمی و تدریس رو و تألیف رو. در 1085 ایشون در مشهد بوده که همون سفری است که با شیخ ور عاملی هم مراوده علمی داشته و هر دو به هم دیگه اجازه حدیث دادند. خب وقتی از یک عالمی درخواست میکنند در یه شهری، علمای اون شهر که ایشون برای اونها مطالعه، انتخاب های او علل قاعده باید محل توجه باشه. فرصت کوتاهه و در فرصت کوتاه هر انتخابی انجام نمیگیره. من اربعین رو از این حیث میخوام گزارش کنم. ما مجلسی رو بیشتر، باز همجوری میگم، نامعروف برامون هست، به عنوان یک محدث میشناسیم و حتی تعبیر جناب آقای ایرانی رو هم به صورت مشهور پذیرفتیم که او گردآوری کرده. ما تو اون کتابمون ادعا کردیم فراتر از این بوده و این ادعا که و این اظهار نظر که بزرگان ما هم بعضیا گفتند که مجلسی کتابخانه‌ای فراهم آورده چندان قرین به صحت نیست. وقتی انسان کتاب‌های مجلسی رو می‌بینه، به خصوص خود بهار رو می‌بینه، می‌دونه که چنین نیست. او هم گرد آورده، هم انتخاب کرده و هم توضیح داده و هم نقد کرده. حالا در کتاب اربعین که در جای جای اون به بهار الانوار خودش ارجاع میده با تعبیر کتاب نال کبیر و یکی دو جا هم به شرح کافی خودش ارجاع میده، این کتاب میتوان گفت نگاه مجلسی را به محتوای دین، به مجموعه که دین میتواند عرضه کند و باید ما به عنوان عالم دین، به عنوان کسی که با دین روبرو هستیم بشناسیم، میتونیم یک تصویری پیدا بکنیم، چون در یک فرصت کوتاه حرفای اساسی تر رو باید زد. شبیه این رو ما در علمای شیعه دو مورد رو من در ذهنم که میگردوندم به خاطر داشتم، شاید دوستان موارد دیگری هم به من بفرمایند. یکی شیخ صدوقی که در سفر مشهد از او که میخواند مردم اون علمای مشهد نیشابور و مشهد و مرو برای اونها مطالب علمی بگه، عصر جمعه درس دینی که داشته همون کتاب عملی او میشود. و یکی هم شریف مرتضی که زمانی که امیرالحاج بوده در اون سفر که امیرالحاج هست همین عملی رو مینویسه که درس بحث های او بوده است در فرصت هایی که در این سفر یکی دو چند ماهه به مکه و مدینه داشتن. و این جالب توجه و در خور دقته. مجلسی هم در مشهد که به قصد زیارت رفته این کار رو کرده. این کتاب با وقتی مجلسی این پیشنهاد بهش میکنن از این فرصت استفاده میکنه و حدیثی از پیامبر اکرم رو، حدیث معروف اربعین رو مبنای سخنش قرار میده و برای انتخاب خودش. و اون حدیث رو اولا شرح میده، من حفظ علی امتی اربعین حدیثن، عرض کنم که حشره الله و یوم القیامت فقیها. این حدیث رو که به گونه مختلف نقل شده بیان میکنه، معرفی میکنه، توضیح میده که مراد از چی بوده. و مهمترین حدیث اربعین را که بیاناتی است از پیامبر اکرم به امیرالمومنین سلام الله علیه در ذیل همین حدیث اون را نقل میکنه، یعنی روایت رو انتخاب زی. و یا اگر بخوایم لفظی بگیم عرض کنم که به نزدیک به تواتر، متواتر لفظی نیست اما معنوی ایشون اشاره کردن که هست. در این حدیث ایشون در این بر پایه این شروع میکنه مجموعه از احادیث رو بیان میکنه. انتخاب ها اینه، مهمترین مسئله در نگاه شیعی عقله. به تعبیر استاد عزیز ما آیت الله حسنزاده آملی، شما وقتی که کافی رو باز میکنید با کتاب العقل و الجهل روبرو میشید. نشون میده که عقل به همه معانی اون مهمترین مسئله است که در برابرش هم جهل قرار داره و نه و جهل نه در برابر علم است، در برابر عقل است. خرد ورزی حالا با همه تفاصیل معنایی که خود مجلسی هم معانی مختلف عقل رو گفته، همین حدیث رو ایشون شرح میده. اساس دیانت، اساس زندگی انسان دیندار عقله و بنابراین حدیث باید شرح داده بشه. بعد از اون ایشون وارد بحث توحید میشه. در بحث توحید در عالم شیعه چند مسئله بسیار مهمه. یکی روایتی است از امام صادق سلام الله علیه در اثبات یگانگی خدا، حدیث معروفی است به نام حدیث فرجه که حدیث بسیار پرمعنایی است و در دوره قرن دهم به بعد، همون فرصتی که صفویان ایجاد کردند، بزرگانی در شرح این حدیث و در شرح احادیث که مطلب نوشتن مثل ملا صدرا، میرداماد، ملا محسن فیض، ملا رفیعا و مجلسی، همه اینها این حدیث رو شرح کردند و همه این شرح ها رو مجلسی در بحار الانوار آورده. همین شرح رو در اون در این کتاب البته مختصرتر بیان کرده و در مقدمه این هم در بحار و هم در این کتاب اربعین ایشون مجموعه ادله متکلمان بر توحید رو آورده و همونجاست که ایشون اشاره میکنه، میگه که یکی از ادله توحید نقله و مثل بسیار از متکلمان از جمله خواجه نصیر و اینها میگه به نظر من قوی ترین دلیل بر توحید ادله نقلی است. ایشون همون حرف رو هم از زبان متکلمانه خودش میزنه. بحث دیگری که در توحید مهمه و شاید من حالا اینم باید همینجا عرض میکردم، خود کتاب میتواند نشان دهد که پرسش ها و مجموعه مباحثی که در حلقه های اهل علم وجود داشته چه بوده. یکی از بحث های مهم که نزد اهل سنت خیلی جدی هست مسئله رؤیته، رؤیت الله، که خب معتزله هم در نفی رؤیت، میدونید که قاضی عبدالجبار یه جلد کتابش در همین مقوله است. مجلسی چندین حدیث مهم را میاره و در بحث نفی رؤیت، چه نفی رؤیت به طور عام و چه نفی رؤیتی که رؤیتی که برخی از اشاعر معتقدن که در بعد از مرگ اتفاق میفته، هر دو را و شرح میده و نقد میکنه اون نظر را که رؤیت نادرسته. تو این مجموعه احادیث بدائی باز بسیار مهمه و قابل توجهه. بدائی که از اعتقادات مهم شیعه است با تفصیلی که البته بزرگان ما کردند که هیچ نسبتی با جهل نداره، نسبتی با تغییر رأی نداره. مجلسی به همین معنا بحثش رو پیش میکشه. مجموعاً برای اینکه سریع عبور کنم، 14 حدیث با شروعش که شامل بحث‌های لغوی و بحث‌های محتوایی هستش به بحث توحید می‌پردازه. یکی از بحث‌های مهم دیگری که ایشون به تفصیل وارد شده بحث عصمت انبیاست. همون حدیث مهم امام رضا سلام الله علیه را در پاسخ مأمون که آیات قرآنی را که مهم خطا و گناه هستند در انبیا، اونها را اون حدیث را میاره و ضمن بیان آراء مذاهب اسلامی دونه دونه مذهب شیعه رو آراءش رو بیان میکنه. من باز در اینجا مجبورم تاکید بکنم این کتاب بیشتر از بحار الانوار به نظر من، چون جمع و جوره میتواند نشان بدهد که مجلسی اون ادعایی که ما کردیم که مجلسی یک متکلمه، یعنی در سیره متکلمان حرکت میکنه، بیشتر نشون میده. گرچه این به معنای پذیرش همه حرفای متکلمان شیعه و غیر شیعه نیست، اما روش متکلمان است. کاملا توی این بحث عصمت این رو ما میتوانیم ببینیم و تمام دیدگاه هایی را که نزد مذاهب هست که آیا انبیا ازشون گناه سر میزنه یا سر نمیزنه قبل از بلوغ، قبل از بعثت، آیا گناه کبیره سر نمیزنه یا صغیره هم سر نمیزنه، آیا اگر گناهی سر بزنه جهتش این بوده است که سهوی روی داده است یا اگر عمد باشه منشأش تعویل بوده، همه اینها رو دونه دونه اول شقوق مختلف بیان میکنه. ظاهرا کاملا مجلس درسی هم بوده و بعد همه اینها رو شرح میده و مفصل، یعنی شاید نزدیک به 100 صفحه این کار رو انجام میده و گاهی هم به مناسبت بحث های استطرادی داره. مثلا تو همین بحث عصمت یکی از بحث هایی که ایشون داره بحث عرض کنم بذارشون بحث مواد جسمانی است از دیدگاه کلامی امامیه. به همین مناسبت یه بحثی رو ایشون پیش کشیده که دو سه جا در بحار الانوار هم این موضوع قابل پیگیری هست. اینجا یک موردش من عرض میکنم، این که گاهی ما فکر میکنیم مجلسی به دلیل اینکه محدث بوده و معمولا مشهوره که میگن مجلسی با مشهوره که درست هم بوده با اهل تصوف مخالف بوده، در نقد اونها بسیار مطلب نوشته در عین الحیات و اینها، اما گاهی این رو بعضی ها هم بری میکنن که مثلا مجلسی ظاهرگرا بوده و اساسا فهم لایه های درونی دین رو نداشته. اونجا به مناسبت ایشون وارد این بحث میشه که در ادعیه ما مثل دعای کمیل، صحیفه سجادی و امثال ذلک ما مزامیر میبینیم که اولیای دین اعتراف به گناه کردند. این معنیش چیست؟ ایشون شروع میکنه چند وجه که علما گفتن بیان میکنه، دو وجه خودش ذکر میکنه، وجه کاملا عرفانی ذکر میکنه با تعبیر اینکه ما خطر به والی الفاتر، من چنین میاندیشم، یا ما خطر به والی القاصر ایزن. بعد هفتمین نکته رو که میگه این تعبیر، اون دو تا نکته رو ان شاء الله ملاحظه بفرمایید، من وقت توضیح ندارم، اما نکته هفتم بسیار جالب تعبیر میکنه، میگه ما یستحسنه اکثر الظاهریه المحرومین عن فهم دقائق الاسرار. عده زیادی فقط به ظاهر نگاه میکنند، اون آدمای ظاهر بین که نمیتوانند دقایق اسرار بیانات ائمه رو بفهمند به این اکتفا میکنند که میگن مقصود ائمه از این بیانات تعلیم بوده. بعد ایشون میگه البته این تعلیم هم هست، اما این حداقل فایده شه. من روی این تعبیر کار دارم که تعبیر میکنه که یه عده‌ای هستند ظاهری محروم از فهم دقایق اسرار هستند، یعنی حقایق بیانات ائمه ما و پیامبر اکرم خیلی لایه های درونی داره و اون لایه ها رو ایشون شرح میده. یه جاهای تعبیراتی داره که عرض کنم حضورتون که میفرماید که مثلا من دیگه بیشتر از این نمیتونم باز کنم موضوع رو، انشاءالله باید مثلا مهتاب شبی باید و آسود خیالی که بتوانم از این لایه ها هم بالاتر بروم. خطبه از امام رضا سلام الله علیه که از خطبه های مهم بحث توحید در نفی صفات، اون خطبه داره که میاره خیلی جالبه. این خطبه خیلی هم مضمونه با اولین خطبه نهج البلاغه. مجلسین رو تذکر میده و بعد شرح دو خطبه رو با هم میده، یعنی خطبه امام رضا رو مبنا قرار میده. من حدس میزنم توجه داره به این نکته که گمان بنده هم اینجوری بوده که ممکنه بعضی از فقرات اون خطبه از این خطبه گرفته شده باشه. من حدس میزنم مجلسی به این توجه داشته، نمیخواد به صراحت بگه، اما از اینکه اون خطبه را اصل قرار داده و خطبه نهج البلاغه را در حاشیه اون بیان کرده، حدس میزنم چنین باشه. من نمیخوام وارد چند مورد بشم، اما نکته دیگری که باز در اینجا بحث بعد از این مجلسی وارد مهمترین عقاید شیعی میشه، مثلا بحث معراج. بحث معراج رو روایتش بیان میکنه و نقل مفصلی توضیح میده. داستان مباهله را از اقبال میاره، اقبال سید المطاوس میاره و به تفصیل بیان میکنه. نکته‌های خیلی جالبی میگه در فوایدی که از این داستان میتوان گرفت. به مناسبت نکته که در مورد مجلسی قابل توجه اینه که مجلسی یکی از مستند نویسترین و مستندگوترین علمای شیعه است. به ندرت میشه حرفی را از کسی نقل بکنه و سندش رو نگه و نگوید که از کسی گرفتم. حتی از معاصرین خودش که با تعبیر بعض الافاضل بعض المعاصرین تو همین کتاب بارها اینو داره، نقلی رو نقل میکنه. معلومه که در مباحثاتشون با همدیگه اینو گفتگو کرده بودن و البته رسمش نیست که نام ببره، جز از پدر خودش که هرچی مطلبی نقل کنه نام میبره و شیخ بهایی که البته با یه نصف فاصله داره، از معاصرش نام نمیبره، اما تعبیر بعض الافاضل رو داره. حوزه اعتقادات خارجه بحثی است که عهدنامه است که امیر مؤمنان سلام الله علیه برای حذیفه ابن یمان در زمانی که متولی یا والی مدائن بوده نوشتن. من الان تطبیق نمی کنم چون تو ذهنم هستش که احتمالاً بعد از سلمان باشه دیگه، اما نکته جالب اینه از ارشاد القلوب اینو نقل میکنه. با اینکه سبک مجلسی در این کتاب روایته، یعنی اولش اسنادش ذکر میکنه و در اول هر حدیث میگه رویتو و شروع میکنه، یا رویتو و شروع میکنه، این مطلب رو از ارشاد القلوب دینمی آورده و میگه اخرجت هذا الحدیث فلان، یعنی سلسله سندی هم نیست، اما براش خیلی جالبه. به گمانم برای مجلسی جالب بوده که اینو میگه. من یه جا دیگه تو اون کتاب نوشتم که مجلسی عهدنامه مالک اشتر رو ترجمه فارسی کرده، چه هدفی داشته. اون مطلب دیگری رو که یه نفری ظاهرا خضر منصور را دید در حرم در مسجد الحرام، اون را اونجا ترجمه کرده در همون مجموعه رسالاتش، اما در اینجا آمده از ارشاد القلوب انتخاب کرده یه مطلبی رو، و اون این است که وقتی حذیفه ابن یمان از جانب عرض کنم عثمان والی مدینه مدائن شده بود و بعد از قتل عثمان حضرت حذیفه رو همچنان بر این کار گماشتند، اون عهدنامه قابل توجهه. در اونجا که من فکر میکنم میخوام اینو بگم که مجلسی ظاهرا اینجا به این جهت ایرانی بودن این عهدنامه، یعنی مخاطبش ایرانیان باشن، چون عهدنامه مالکش در مخاطبش مصریان هستند، این عهدنامه مخاطبش ایرانیان هستند. سه مقوله است: یک نامه است که علی بن ابی طالب به حذیفه نوشتن، نامه است که حضرت به حذیفه فرمودند در بر محضر عام بخواند، و بعد صحبت های خود عرض کنم که حذیفه، همه در خور توجه و جالبه. و اینکه الگوی سیاست اسلامی چیست؟ حضرت از اون گذشته البته با سرعت عبور میکنن، میگن مردم از پیامبر اونها رو انتخاب کردن، اونها کاری کردن. درباره عثمان چون متفق القول بوده که خطا زیاد داشته، به صراحت نام میبرن و میگن که او احداث هایی کرد، اما اسلام این است و دستوراتی که به او میدن. مردم از بدرفتاری والی ناراضی بودن، والی قبلی، مردم از عرض کنم که مجموعه اون چی که بوده رنج بردن. این بیان یه بیانی است که مردم می‌نشینن، بعد یک برادر عجمی بلند میشه به تعبیر این ارشاد القلوب سوالایی میکنه که مجبور میشود حذیفه داستان عرض کنم که اسلام را و جریان علی بن ابی طالب را بیان بکنه. خیلی مفصله، اما از این حیث جالب توجه که انتخاب مجلسی به نظر من در اون مجموعه انتخاب علالقاعده با هوشمندانه انتخاب شده بوده که برای این فضا مهم بوده و نشون میده که ما ایرانیان در مجموع با مقام علوی پیوند دیرین داشتیم، منحصر به قرن دهم عرض کنم که صفوی نبوده. مجموعه دیگری از اینها بحث‌های اخلاقی است که فرصت نیست که بگم، و بعد در انتها چند حدیث مهم فقهی است و بحث‌های فقهی مجلسی. بحث‌های فقهی استدلالی که یه جایی در یه بحث عرض کنم لا صحو علی الامام که شرح میده و میگه که علمای ما به واژه صحو چون با یه معنی دیگه نگاه کردن تفصیل خوب ندادن، بعدی که خوب بحث میکنه، بحث کاملا فقهی میکنه، آخر سرش تعبیری داره، میگه که بس دیگه من بیشتر از این نگم چون احتمال دارن که مجموعه مخاطبان من همه حوصله این بحثای سنگین فقهی رو ندارند. من باز تاکید میکنم مجلسی همچنان باید بگم دانشمند نامعروف، نه از این تعبیر آقای دکتر معصومی من خیلی خوشم اومده دارم به کار میبرم اینجا، چون واقعا خیلی ها حتی بزرگی مثل شیخ انصاری هم مجلسی رو میگه محدث مجلسی، یعنی با اینکه از تعظیم میکنه از او این داره میبینه، ولی اگر کسی این چند بحث فقهی مجلسی در همین اربعین ببینه میداند که چنین نیست. آخرین عرض من در اینجا که طول هم کشید این باشه که مجلسی معمولا ماها که تو بحث حدیث کار میکنیم با یک موضوع رو مشکلی روبرو هستیم که خیلی ها درباره این سلسله اسناد احادیث فکر میکنند که اینها اسمان راویانه. حالا اخیرا آقای دکتر مدرسی کتابی نوشتند و آقای جعفریان هم لطف کردن ترجمه کردن و انشالله بعدا لابد قرار حاشیه هم بزنن، اونجا ایشون تذکر دادن که این اسناد احادیث معمولا اینها نام مؤلفان کتبه. این نکته در استدلال مجلسی توجه داده میشه. مجلسی بیان میکنه که مثلا این اسمی که اینجاست مراد کتاب فلان کسه و چون اون آدم کتابش بسیار کتاب شناخته شده است پس این حدیث قابل اعتماده. این نحوه استدلال رو حتی شما میدید در دوره های بعدم فقهای ما گاهی نداشتن. من طول دادم، عذر میخوام و انشاءالله که ما رو ببخشید و ما از بقیه مطالب دوستان بهره ببریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقا این چشخورهای شما بنده را دیگه نداشت حرف بزنم.
نه قربان، بنده از این طرف باید به محرومیت خودم بیاندیشم، از این سو جناب ایرانی که نگران به هر حال برنامه عرض کنم که بعدی هستن و نظم و انتظام اینها. بسیار سپاسگزارم پیش گرفته بودید، در واقع قدری غبار قربت رو از مرحوم مجلسی زدود که متاسفانه مجلسی حتی در میان همکیشان و هممیهنان خودش هم و حتی عالمان هممیهنش هم در روزگار ما تا حد زیادی غریب است. من فقط دو نکته رو تذییلوار بیافزایم بر سخن جناب طارمی. یکی اشاره به متکلمانگی اندیشه مجلسی فرمودن، دریغم آمد یاد نکنم از مقاله‌ای که متاسفانه بعداً منتشر نشد یا من ندیدم، نمیدونم شاید هم تو همین مجموعه یادنامه آمده باشد، آقای دکتر پاکتچی در باب تبویب متکلمانه بهار که اساساً بهار تبویبی متکلمانه دارد نه محدثانه، مقاله بسیار خوبی به کنگره علامه مجلسی عرضه کردند که این هم مؤید رأی جناب طارمی است. و همچنین در باب مسئله اشکالات فلسفی بر مجلسی و موضع‌گیری فلسفی مجلسی که اشاره شد، من خوب است این رو هم اشاره بکنم که اولا بسیاری از این اشکالاتی که گفتن دوست دانشور ما که جاشون در این مجلس خالی است استاد حجت الاسلام و المسلمین شیخ رضای مختاری مقاله نوشتن در باب اشتباهاتی که از مجلسی سر نزده و گروهی گمان کردند این اشتباهات رو در حوزه علوم عقلی مجلسی کرده است و اصلا این چنین اشتباهاتی بر قلم او جاری نشده بلکه گاهی تصریح به خلاف اون در آثار او هست که این مقاله خوشبختانه چاپ شده است، و دیگر حواشی مرحوم مجلسی بر کتاب اشارات و تنبیهات ابن سینا که به خط شریف خودشون موجود است و نشان می‌دهد که ایشون کاملا در این امر متدرسن متوقل بود است، هرچند تدرس رو هم اهل لغت عربی برش اشکال میکنن. از جناب استاد مهریزی میخوام که در باب مقولات پزشکی و طبی در بهار الانوار سخنرانیشون رو بیاغازند. این رو هم باز تذییلوار عرض کنم که مقاله‌ای در همین موضوع از مستشرقی به نام آقای اندرو نیومن که ایشون هم از مرتبطین با مرکز است ترجمه شده، اون هم در مجموعه ای از گفتارهای مستشرقانه در باب مجلسی که مرکز در دست آماده سازی و بلکه آماده طبع داره عرضه خواهد شد، بلکه انشالله هم این دیدگاه خاوری و هم اون دیدگاه باختری رو در کنار هم ببینید. بفرمایید، خواهش میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و بهی نستعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. پوزش میخوام که در حضور دانشمندان و اهل نظر و صاحب نظر مطلبی رو ارائه میدم، در واقع مطالعه است که من داشتم و اون رو ارائه میکنم برای که مورد نقد و بررسی قرار بگیره در اذهان. یکی از من یه مقدمه می‌خواستم ذکر بکنم و اون این که در عصر علامه مجلسی در حوزه حدیث سه اتفاق بزرگ افتاد. یکی این که بحث عمومی کردن یا فارسی کردن معارف حدیثیه که تو اون دوره اتفاق افتاد، علامه مجلسی در واقع از شخصیت‌های برجسته اون حوزه است. دوم بحث دایرة‌المعارف‌های حدیثی رو نوشتن که 5-6 دایرة‌المعارف حدیثی، چه اونهایی که در باب تفسیر معصوره و چه اونهایی که به عنوان عام و چه اونهایی که فقهی نوشته شده، مثل وسائل، نور الثقلین، البرهان، العوالم، که باز بهارالانواری که از اونهاست. و سومین کاری که تو اون عصر اتفاق افتاد تعمیق و شهرنویسی بر احادیثه که تو اون دوره باز کسانی مثل ملا صدرا، مثل میرداماد و دیگران این کار رو کردن. باز علامه مجلسی از کسانی است که تو این زمینه در واقع جلوتر هست، هم از نظر حجم کارهاش و شاید از نظر کیفیت. بنابراین سه کار بزرگی که در عصر مجلسی راجع به حدیث صورت گرفت، عمومی کردن معارف حدیثی، دایرة المعارف های حدیثی نوشتن و شرح و تعمیق احادیث، علامه مجلسی در هر سه حوزه سرآمد و جلودار و پیشگامه. بحثی که من میخواستم مطرح بکنم بحث روایات پزشکی است که در جلد 62 بهار به چاپهای عرب بیروت و 59 به چاپ ایران در اون جلد قرار داره. یه بخش زیادی از روایات ما چه در منابع اهل سنت و چه در منابع شیعی احادیثیه که به مسائل پزشکی پرداخته، مداوا، معالجه، خواص برخی از گیاهان یا حبوبات و چیزی از این قبیل، و از قدیم هم مورد نقاش و مناقشه بوده که اینها چگونه تفسیر بشه، آیا ریشه وحیانی داره، منبع وحیانی داره، پیامبر و ائمه به اون عنوان فرمودن یا به شکلی دیگه. لذا یه بخشی از میراث حدیثی ما رو روایت طبی تشکیل میده. در میان شیعه و اهل سنت هم کتاب‌های مستقلی نوشته شده که این روایت رو توش جمع کردن، و هم در ضمن کتاب‌های حدیثی برخی ها بابی رو یا کتابی رو به اون اختصاص دادن. من یه فهرستی ذکر می‌کنم. تو اهل سنت کتابی که به عنوان طب النبی یا طب النبوی نوشته شده تا قرن دهم، تقریبا 7 عنوانی که اکثرش چاپ شده جز یکیش، اولین کار طب النبی ابو نعیم اصفهانیه که چاپ نشده، ظاهرا مخطوطش در خارج ازش خیلی ها استفاده کردن. بعد از اون طب النبوی عبداللطیف بغدادی، بعد از اون اشفاف طب احمد ابن یوسف تیفاشی، بعد از اون طب النبی ذهبی، بعد طب النبی ابن قیم، بعد طب النبی سیوطی و بعد هم طب النبوی ابن طولون تا اواخر قرن ده. اینا تو حوزه اهل سنته، کتابای مستقلی که اینا همه روایات رو گردآوری کردن. البته گاهی در لابلاش توضیحاتی از اطبای زمان خودشون و حکما هم آوردن، برخی ها نه، فقط به صرف گردآوری حدیث پرداختن با تفاوت مشتبی که تو این کتاب ها وجود داره. برخی سند آوردن، برخی حذف کردن و چیزهای دیگه. غیر از این کتاب مستقلی که تو اهل سنت تدوین شده، تو کتاب‌های حدیثیشون هم نوعاً یه بخشی رو به عنوان کتاب و طب داشتن. صحیح بخاری کتاب و طب داره، صحیح مسلم، سنن ابن ماجه، سنن ابی داوود، سنن نسائی و کتاب بعدیشون مثل مستدرک حاکم، مجموع الزوائد هیثمی، المصنف ابن ابی شیبه، اینا همه کتاب و طب دارن. در شیعه در واقع دایره کار از نظر کتاب‌ها محدودتره. ما توی شیعه تا دوره های اخیر، یعنی تا مرحوم شبر که قرن 13 به شمار میان، 4 تا کتاب داریم به عنوان کتاب مستقل نوشته شده. یکی طب الرضاست یا الرسالت الذهبیه که علامه مجلسی در همین جلد 62 آخر این جلد آوردن. دومی به ترتیب تاریخی طب النبی ابن بسطامه که 2 برادر بودن نوشتن و متوفی حدود 341 قمریان. و سوم طب النبی ابوالعباس مستغفری متوفی 432 که باز ایرم علامه مجلسی در همین جلد 62 بهار آورده. و توی دوره‌های متأخرم که طب الائمه مرحوم عبدالله شبره. در کتاب‌های حدیثی شیعه ما به عنوان کتاب و طب و باب و طب خیلی کم داریم. 2-3 تا مورد هستی که در کتاب دعام الاسلام قاضی نعمانه که کتاب و طب هست، از سرائر مرحوم ابن ادریس کتاب و طب هست،
و بعد هم بهار هست حالا توی کتاب ها، بقیه در لابلای بحثای اطعم و اشربه پراکنده است. مرحوم مجلسی در جلد 62 البته ابتداش مباحث مربوط به تشریح، بعد وارد بحثای طبی میشن و روایات رو ذکر میکنن و در آخر هم اون دوتا رساله رو، یکی الرسالت و ذهبیه و یکی هم اون طب النبی مستغفری رو آوردن. یه از ذره حالا پیشینه و گزارشش تو زمینه های حدیثی، حجم روایاتی هم که تو این زمینه هست تقریبا من یک مقایسه کردم، کتاب سویوطی مفصل ترین کتاب بود، 680 تا حدیث جمع کرده و این کاری که دارالحدیث چاپ کرده به عنوان موضوعی احادیث طبی حدود 2000 خورده، البته شیعه و سنی قاطیه. شاید مثلا مجموعه احادیثی که در زمینه مسائل پزشکی اگه ما بخوام مورد بحث و تحقیق قرار بدیم، مجموعاً چیزی مثلا بالغ بر 1000 اندی باشه، یعنی اون 680 تا که سویوطی آورده و اون روایت شیعه هم بهش بیافزاییم 400 خورده، 490 تا ابن عباسم آوردن. تو رساله المستغفری تعداد اندکی هست تعداد احادیثش، مجموعاً یعنی روایات شیعه و سنی تو بحثای پزشکی 1000 خورده ی حدیث خواهد بود که اگر بخوایم ما در واقع نسبتشو با کل به اصطلاح روایات بسنجیم و از این جهت که چگونه اینا رو مطالعه کنیم بفهمیم که حالا بحث بعدی من اینه. در باب روایت طبی دو تا سوال هست که اینها در واقع جنبه کلامی داره ولی دغدغه متکلمان شیعی و غیر شیعی بوده و مرحوم مجلسی هم نه به صورت صریح و مستقل در لابلا پرداختن که من از اونا خواستم استنباط کنم که خود علامه مجلسی چه مشی و چه نظری داره. دو تا دیدگاه معروفه که در میان شیعه هست، دیدگاه شیخ مفید و مرحوم صدوق هست که در واقع برخلاف مشرب رایجی که متوقع از شیخ مفید و شیخ صدوقه، اینجا در واقع به عکس وارد مسئله شدن. مرحوم شیخ مفید که یک متکلم عقلگراست و معمولا ازش متوقع است که تو این زمینه ها ده سایه مثلا نفی داشته باشه، ایشون به صراحت می فرمان الطب صحیح و العلم به ثابت و طریقه الوحی و انما اخذه العلماء به عن الانبیاء و ذالک انه لا طریق الى حقیقت الدا الا بالسمع و لا سبیل الى معرفت الدواء الا بالتوفیق توقیف. این به اصطلاح اظهار نظر صریح است که مرحوم مفید کردند. مرحوم صدوق هم در تصحیح اعتقادات در ذیل همین در واقع این بحث رو اومدن مورد مناقشه جدی قرار دادن و در واقع فرمودن که اعتقادنا فی الاخبار الوارده فی الطب انها علا وجوه، روایت طبی چند دستن، تهش رو انسان نگاه میکنه چیزی باقی نمیمونه، چون میفرمان که برخیاش با آب و هوای مکه و مدینه است، منها ما قیل علا هوا مکه و المدینه و منها ما اخبر به العالم علا ما عرف به من طبع سائل. مثلا اون طرفی که اومده سوال کرده حال و هواش اینجوری بوده، براش تجویز کردن فلان چیز رو بیاشامه یا فلان پرهیز رو داشته باشه. منها ما دلسه المخالفون فی الکتب لتقبیح صورت المذهب عند الناس، برخیرم درست کردن که دین رو خراب کنن، چهره دین رو نزد مردم زشت جلوه بدن. و منها ما وقع فیه سهو من ناقله، یه بخشش هم چون نیم دونستن مسائل پزشکی رو راوی ها بد نقل کردن. و من ما حفظ بعضه و نسی بعضه، یه بخشش هم یه تیکش رو یاد ذهنش مونده یه تیکش نمونده. و ما روی فی الاصل انه شفاء من کل دا فهو صحیح و معناه انه شفاء من کل داء بارد، که باز همینجا هم در واقع یه قیدی اضافه میکنه، خود روایت قید نداره، میگه این مثلا مربوط به این طب هاست، به این گروه آدم ها. خب این دوتا دیدگاه وجود داشته که طب ریشه وحیانی داره چون بیماری رو خدا میدونه پس دارو هم خدا میشناسه، و در مقابل اون نگاهی که مرحوم صدوق داشته که عرض کردم صریحا نفی نکرده اما این روایات موجود رو به گونه‌ای دسته‌بندی کرده که در واقع از اونچه که موجوده اعتبارش مورد خدشه و مناقشه قرار میگیره. در بهار مرحوم مجلسی وارد این بحث مستقیما نشده اما دو تا مطلب رو نقل میکنه ایشون و نقدی برش نداره که شاید بشه استنباط کرد که ایشون چه در واقع دیدگاهی رو تو این زمینه داشته. مرحوم مجلسی یکی در صفحه 78 و یکی در صفحه 138 یه جا از بعض المحققین نقل میکنن و یه جا هم باز به عنوان همون خطابی نقل قول کردن. در صفحه 78 فرمودن که قال بعض المحققین الطبیب الحاذق و فی کل شی و خص المعالج به عرفن. طبیب یعنی کسی که تو هر زمینه صاحب نظره، منتها اصطلاحا امروزه تو این زمینه‌های خاص بهش میگن معالج. و طب نوعان، نوع و طب جسدن و هو المراد و هنا، تو این روایت مراد همین طب بدنه. و طب قلب و معالجته خاصتون به ما جاء به رسول الله عن ربه تعالی. و اما طب الجسد فمنه ما جاء فی المنقول عن و منه ما جاء عن غیره و غالبه راجع الی التجربته. اون چی که در باب طب بدن و طب جسد هست، یه برخیش منقوله، یه برخیش هم غیر از پیامبر دیگران گفتن، همش هم غالب هر دو بخش، ظاهرش اینه که به هر دو بخش برمیگرده، غالب اینها به تجربه برمیگرده، یعنی در واقع افراد و زمان و مکان و اوضاع و احوال متفاوت خواهد بود. بعدم وارد میشن که ادامه بس. این یه جاست. یه جای دیگه فرمودن که اطب علی نوعین، اطب القیاسی و هو طب یونانیین الذی یستعمله اکثر الناس فی اوسط بلدان اقالیم الارض و طب العرب والهند و هو طب تجاربی. طب دو قسمه، یک طب قیاسیه که طب اهل یونانه و یکم طب عرب و هند که طب تجربی است در واقع. و اذا تأملت اکثر ما یصفه النبی من الدواء انما هو علی مذهب العرب الا ما خص به من العلم النبوی. اون چی که بر زبان پیامبر جاری شده در باب روایات طبی، اینها اکثرش بیان همون طب عربه که طب تجربی است، و مگر موارد خاصی که به عنوان علم اختصاصی پیامبر هست و از طریق وحی آورده. مرحوم مجلسی این دوتا کلام رو که نقل میکنه، یه جا از بعض المحققین و یه جا از خطابی که خیلی هم تو این کتاب جلد 62 نقل کرده، نقدی نداره، ظاهرا مثلا همراهی داشته باشه با این به زمین بعضی از منقولات دیگه و مطالب دیگه که داره مرحوم مجلسی. یکی از چیزهایی که باز من به عنوان شاهد برای این که شاید رأی مجلسی در باب این روایات این باشه، این است که در موارد زیادی وقتی روایات رو نقل کرده، توضیحاتی که داده در واقع توضیحاتی به عنوان این که این مربوط به این شخصه یا مربوط به آب و هواست یا متفاوته و ما نمیتونیم ازش یک دستور کلی بگیریم. 8 مورد رو من تو این جلد 8 دیدم که مرحوم مجلسی در ذیل روایات اظهار نظر کردن. یکی درباره سیب که روایاتی هست که اگر کسی تب داره سیب رو استفاده بکنه تبش از بین میره، و اونجا اختلاف میشه که حکما میگن نه اینجور نیست. بعد جوابی که علامه مجلسی میده که ظاهرا بر اساس منطقه ها و مکان ها متفاوته، شاید اون که توی روایات اومده سیب برای از بین بردن تب مفیده مربوط به اون منطقه بوده. دومین موردی که علامه مجلسی باز اینو گفته، اینو در صفحه 94 فرمودن در مورد این که باز تبدار رو چگونه میشه معالجه کرد با عسل و سویق که حالا میگن پوره یا قارود قاوت. اینجا باز ایشون فرموده که لعله، اینو خودش فرموده، لعله محمول علی الحمیات البلغمیه الغالیه فی البلاد الحاره، مربوط به اون منطقه بوده. باز در مورد دیگه هم باز همین در بحث تب، اونی که تب رو از بین بره، در همون صفحه 98 حدیث 14 و حدیث 15 فرمودن. در مورد بحث حجامت و فست، یعنی حجامت و زالو انداختن، یه بحث رو مطرح میکنه که چرا تو روایات حجامت بیشتر از فسته، با اینکه گاهی وقتا زالو انداختن به حساب کاربردش و فوایدش بیشتر از حجامته. اونجا تحلیلی داره که ائمه تو مناطق حاره زندگی میکردن و اکثر روایات مربوط به اونه. بعضی ائمه که اومدن تو مناطق دیگه تو کلمات اونا مثل امام رضا فست اومده که بحث زالو انداختنه، یعنی تا اون زمانی که در مکه و مدینه مثلا این بحثا مطرح بوده متناسب با آب و هوا اونجا. اما روایات اندکی هم در باب فست و زالو انداختنه، این مربوط به زمانی است که ائمه به مناطق دیگه سفر کردن و اونجا این بحث مطرح شده. در مورد پرهیز یا به تعبیر امروزی رژیم که تو روایت همیه اومده، باز همین تعبیر رو دارن که گفته شده مثلا چند روز این چیزی نخوره یا فلان چیزو بخوره، باز میگه این مربوط میشه به افراد و آب و هوای مختلف. در مورد سیاه دانه که روایت مطلقی هست که این دواء من کل دائنه، ایشون میفرمان که این از اون عموماتی است که یراد و بهل خاص، ظاهرا فرد و منطقه مورد نظر بوده. در مورد عسل هم باز همینه روایتی که در باب عسل که مربوط به صورت عام اومده که شیخ صدوق هم داشت که این عام میست که یراد و بهل خاص، ایشون هم فرمودن. از این موارد هم میشه باز استفاده کرد که علی حال این روایات رو، چون اگر بحث اون جنبه وحیانی به صورت عام و مطلقش باشه، خب این قیدها با توجه به این که به اصطلاح تو خود روایت نیامده، قیدش نیامده، حالا فقها وقتی میخوان قید بزنن میگن قیدش رو باید از خود روایت پیدا کنن، مقید یا مخصصش رو از خود روایت پیدا کنن، اما اینجا این کارو نکردن. اینجا بر اساس شرایط و آب و هوا و تجربه انسان‌ها اومدن روایت رو قید زدن، عام و تقیید کردن یا دایرش رو محدود کردن. این هم شاید بشه نمونه و شاهد گرفت. موارد دیگه هم مرحوم مجلسی فرموده که میشه ازش استشهاد کرد، که دیگه من صرف نظر میکنم چون وقت تموم شده. و السلام علیکم و رحمت الله، ببخشید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. سپاسگزاری میکنم از جناب استاد مهریزی و همچنین خوش آمد میگویم به جناب آقای مسجد جامعی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد. عرض کنم که همونطور که فرمودن این البته بحثی است بسیار دامنه ور و مخصوصا با توجه به مسائل و پیش زمینه های کلامی این بحث باید تأمل بیشتری کرد، و مخصوصا ناظر به همین دانشنامه پزشکی دارالحدیث که حالا با ترجمه فارسی و احتمالاً تا اونجایی که من دیدم بدون این همه عرض کنم لیت و لعلی که حالا طرح میکنن عرضه شده از سوی دارالحدیث، به هر حال باید درنگ کرد. اما اون چه که مسلم است نزد متکلمان اسلامی، کلام مخالف واقع که به هر حال مشمول مسئله قبح خواهد شد، از انبیا و اوصیا سر نمیزند. حالا اینجا محامل دیگری هست، بحث این که تفسیر نسبت به شخص بوده، بحث اصلا صحت صدور اینها که نوعاً مراسیلی است که در کتاب‌های بسیار متأخر پیدا میشه، مثل همین کتاب مستغفری که اصلا باب بررسی سندی رو که تازه اون هم ایجاد زن میکنه نه ایجاد علم میبندد. و به هر حال ماییم و همین بررسی‌های متنی و شاید اولین هشداری که از این سخنرانی جناب آقای مهریزی استفاده میکنیم این است که دارالحدیث باید در نشر دانشنامه احادیث پزشکی به فارسی درنگ می‌ورزید و تأمل می‌کرد، لااقل تا مبانی نظری این بحث رو منقح کنه. بنده که اینطور استفاده کردم، همونطور که خودم هم از روز اول این نگرانی رو داشتم وقتی این کتاب منتشر شد، و حدس می‌زنم این هم در واقع دغدغه مرکز پژوهش‌های دارالحدیث نسبت به انتشارات باشه که قدری در این سخنرانی عکس العمل پیدا کرده. هرچند ما بخش پرسش و پاسخ هم خواهیم داشت، اما برای اینکه سریعتر برنامه رو پیش ببریم، از جناب استاد جعفریان خواهش میکنم که سخنرانیشون رو در باب بهار الانوار به مثابه دائرة المعارف و در واقع از جهت خصائص دائرة المعارفی بهار الانوار، لفظ دائرة المعارف رو هم واضح هست برای اینکه جناب طارمی اعتراض نکنن فنان این فنن، خواهیم گفت توسعاً به کار میبریم. حالا البته دانشنامه جهان اسلام که چیز دیگری است. بله،
کار بردیم خودمون.
دارة المعارف بحثتون وسیعه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
صلى الله على محمد وعلى محمد.
اولین آشنایی بنده با عصر صفوی از طریق علامه مجلسی بود، به این مناسبت که خدمت استاد سید عبدالعزیز طباطبایی رحمت الله علیه رسیدم و به مناسبت 300 سالگرد با ایشون یک مشورتی شد و ایشون فرمودن که سواد حکم شیخ الاسلامی مرحوم مجلسی در مشهد در کتابخانه آستان قدس رضوی علیه السلام موجود هست و اون سواد رو بنده گرفتم و برای چاپش به دنبال بحث‌های مربوط به شیخ الاسلامی و صدارت و نماز جمعه و از همون طریق وارد مباحث عصر صفوی شدم. حکم بسیار مفصل و گویا و به لحاظ تبیین ارتباط علما، رابطه علما با حکومت و مجادلاتی که به هر حال در این زمینه از دیه زمان بوده بسیار راهگشا بود و ادامهش مباحثی که به هر حال در اون کتاب صفویه آوردم. موضوعی که برای این جلسه بنده در نظر گرفتم و به بحث جناب آقای مهریزی از یک جهت مربوط میشه و به مباحثی که آقای طارمی هم توی کتابشون آوردند این نکته هست که ما یک دوره‌ای رو داریم در قرن دوم و سوم هجری. این دوره به یک نحوی تکرار میشه در قرن 11 و 12. من به هیچ وجه بی توجه نیستم به نکاتی که آقای طارمی و همینطور آقای مهریزی و دوستان دیگه در اون مجموعه مقالات اشاره کردن که علامه مجلسی اهل اجتهاد بوده، به مباحث فقهی و اصولی توجه داشته، به مباحث کلامی توجه داشته، یا حتی اینجوری که نقل کردن از مقاله جناب آقای پاکتچی تبویب بهار اصلا تبویب متکلمانه بوده. بسیار از نویسنده ها تحت تاثیر فضای فکری موجود، تحت تاثیر میراث موجود هستند. حتی جناب طارمی اشاره کردن که بعضی از تعبیلات عرفانی در آثار علامه مجلسی هست. به هر حال اون سنت عرفان و تصوف بسیار نیرومنده. کسی مثل مولا محمد طاهر قمی به رغم اینکه اون همه مخالفت داره با تصوف، خودش یک شاعر عارف و مدعی اصلا عرفان هست و این مضامین رو فراوان به کار میبره. اینها رو نبایستی به پای این بگذاریم که به هر حال نیمه دوم صفوی رنگش رنگ حدیثه و آثار مرحوم مجلسی و دیگران توی این فضا نوشته شده. توی جلسه روزتون انوارم شاید به این مناسبت من اشاره کردم، بحث مواد یک بحثه، بحث صورت قضیه بحث دیگه است. این نمونه هایی که دوستان ارائه میدن نوعاً بحث مواده، ولی اون چیزی که صورت قضیه است یک صورت حدیثی است و این ریشه در یه بحث معرفتی داره که اون بحث برای ما بسیار بسیار مهمه و اون مبنای اصلا شکل‌گیری بهار هست به عنوان مهمترین اثر در این دوره، در کنار وافی یا برهان یا نور السقلین یا عرض کنم کتاب‌های دیگه. اما این که عرض کردم ما این دوره یک دوره تکرار رو داریم نسبت به قرن دوم و سوم از این بابته. کلیات رو من عرض می‌کنم خدمت اسادید، مطمئنم که بایستی اصلاحاتی بشه عرایز بنده. قرن اول قرن حدیث نیست، قرن قرآن هست و کما بیش حدیث. اون چیزی که ما مطمئنیم ازش به لحاظ حدیث مال قرن دومه و مال قرن سومه و اون وسایط قرن اول تقریبا میشه گفت که اثباتش به لحاظ علمی خیلی دشواره. حتی اونجایی که بحث صحیفه امراض میشه یا صحیفه دیگران میشه یک مقداری سخته. اینکه چرا تو قرن دوم اینقدر به حدیث توجه شد و بعد تو قرن سوم به اوج خودش رسید و یه نسلی شکل گرفت که مشابهش رو ما هم در شیعه داریم هم در سنی داریم، مثل طبرانی توی سنی ها قرن چهارم اگه خطا نکنم، یا ابن عبدالدنیا که عرض کنم دیگه به تمام علوم میپردازند، در بسیاری از ابواب کتاب دارند و نمونه واضحش توی شیعه برقی هست، کتاب محاسن، که اگه شما عناوین کتابش رو بخونید توی فهرست نجاشی میبینید که به همه موضوعات عالم پرداخته، یعنی زمین و زمان و خواب و ستاره و پزشکی و اصلا بحث طب به عنوان یک بحث مستقل نیست، تو مجموعه یک دایره است که تصور میشه که بعد از قرآن در واقع ما تمام معارف رو و تمام دانش رو و تمام علم رو در حدیث داریم، اصلا در نقل داریم تا اونجایی که دستشون برسه، منسوب میکنن به پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا ائمه معصومین، اگر نشد دیگه به بعض العلماء، به حتی کبار عرض کنم که کاهن های جاهلیت، عرض کنم یک کسی پیدا میشه که یک جمله‌ای بهش منسوب میشه و اینا به تدریج همطور که آقا هم اشاره کردن تو قرون بعد گاهی از صورت نقل از کعب الاحبار تبدیل میشه به نقل از پیغمبر که فرامان میدونید توی کتابها یک چنین اتفاقی هم افتاده. این محصول یک دوره‌ای هست که یه علم جدیدی اومده، حالا از طریق سوریانی، از طریق یونانی، نمیدونم طب جالینوسی، نمیدونم روم بطلموسی یا بطلموسی و همینطور فلسفه ارسطویی یا هر چیز دیگه دائم در مقابل این مقاومت میشه و شما بایستی دست ببرید به یک جایی پناه بیارید و بتونید مقاومت بکنید تا فرصت داشته باشید فکر کنید، تا فرصت داشته باشید یک بازسازی بکنید. این جدال کما بیش هست و تو شیعه هم این حوزه بسیار بسیار نیرومنده که عرض کردم. شما اگر همون عناوین کتابه، کتاب الارزین، کتاب البلدان، کتاب ذکر الکعبه، کتاب الاجناس، کتاب الحیوان، کتاب الجن، کتاب ابلیس، کتاب جداول الحکمه، کتاب الاشکال و القرائن، کتاب الامثال، اوائل و عرض کنم که قرائب، عجائب، طب، لغت، هر چی که باشه، البته همه اینا معمولا شکل حدیث نداره ولی از همین تکه محاسن که مونده این گرایش معلوم میشه. این روال توی تشیع عرض کنم که نهایتا منجر شد به دایره المعارف های فقهی حدیثی، همین هایی که محصول کار صدوق هست و شیخ، بعد هم تقریبا دیگه به همین جا اکتفا شد و تمام شد. یعنی شما از قرن 5 به بعد دیگه دایره المعارف حدیثی ندارید. دلیلش هم اینه که تصوف میاد بالا، فلسفه میاد بالا، کلام میاد بالا و این دفعه اون بساب مبنای معرفتی دیگه غلبه میکنه، مخصوصا تو حوزه ایران که و تو حوزه زبان فارسی که یه ملغمه ایست از تصوف و تشیع و تسنن و ادبیات و عرض کنم که همینطور ادامه پیدا میکنه. شما یک کتاب حدیثی قابل توجه منها اینه که اشاره شده که تألیف شده مخصوصا تو شیعه ندارید. حتی سنیای ایران هم دیگه این دوره به علوم نقلی توجهی ندارن، منهای تاریخ که اون هم حالت خودش رو داره و میرن دنبال تصوف و یک منابع جدید. این وضعیت ادامه پیدا میکنه و شما هر چه دائره المعارف دارید با همون معنای موسعی که ایشون فرمودن به اسم دانشنامه یا به اسم انموزج یا عرض کنم که با اسمای خاص مثل دره و تاج، مثل عرض کنم که کتابهایی که توی این حوزه ها نوشته شده مثل نفایس الفنون، همه اینها مبناش دست کم تقسیم علوم هست به علوم الهی و علوم بشری که اسمش میذارن علوم به اصطلاح عقلی و تقسیم بندی های نسبتاً قدیمی تر از حوزه اسلامیه، یعنی چیزهاییست که به هر حال از بیرون اومده و کنارش الهیات مذهبی شکل گرفته، حدیث هم جای خودش رو داره، نقل هم جای خودش رو داره، ولی به هر حال تو فکر این مبنا نیست که حدیث بایستی پاسخ همه مشکلات رو بده و این نگاه وجود نداره و الا کتابای حدیث بایستی 100 برابر این میشد و بیشتر از این میشد و تألیفش بایستی به جد گرفته میشد. یه سری تحولات تو قرن 7 و 8 در واقع منتهی به این شد که شانس صوفی های شیعه برای گرفتن حکومت تقویت بشه. سربدارا اومدن نشد کاری بکنن، مرشیا اومدن نشد، ولی صفوی ها کارشون گرفت. در واقع سه تا تجربه سوم نتیجه داد و تصوف تونست توی ایران حوزه قدرت سیاسی رو در اختیار بگیره. همینطور که خبر دارید اینا به هر حال اومدن تشیع رو به عنوان یه مذهب رسمی انتخاب کردن. بعد هم سراغ فقه رفتن. فقه البته تکلیفش از اون شکل حدیث یه مقداری جداست، اون هم خودش داستان خودش رو داره، موضعش نسبت به اجتهاد یا موضعش نسبت به اینکه اهل حدیث باشه. و شما 100 سال اول صفویه رو جدال این رو دارید که به هر حال این تشیع یا اون چیزی که به هر حال به عنوان معارف اسلامی ایرانی هست و اون مجموعی که به عنوان دین هست، این ارتباطش با حدیث چی میشه و ارتباطش با قرآن چی میشه و ما به هر حال علم درست، فهم درست و مکتب درست رو بایستی از کجا بگیریم. دایره المعارف هایی که ما توی قرن دهم داریم و معمولا اینها به چاپ هم نرسیده، دایره المعارف هایی است که شکل و شمایلش هنوز فلسفیه، یعنی هنوز مثل نفایس الفنونه و رو همون روال هست. سراج الحکمه هست مال سال 961، ریاض الابرار هست مال ملا حسین عقیلی رستمداری که نسخه خطیش رو من معرفی کردم. اینها در واقع حال و هواش همون حال و هوای دره و تاج و نمونه های قدیمی است و حدیث هم کنارش. حتی شما توی نوشته های علمای شیعه هم که میایید حدیث خیلی مورد توجه نیست. تو قرن ده پدر مرحوم مجلسی شرح مبسوطی داره که حدیث رو من اول بار آوردم و بستش دادم و نشرش دادم. خیلی حرف ایشون، یعنی به صورت 100% و شاید منظور خودش هم این نیست که هیچ نبوده، کافی به هر حال در اختیار بوده، متون حدیثی قدیم در اختیار بوده، ولی اصلا نگاه حدیثی نبوده، هنوز نگاه فلسفیه و آموزهای فلسفی قرص و محکمه. مکتب شیراز هنوز خیلی جدیه، همون معارف کلامی قدیمه و مبناش هم علوم بشری هست و علوم الهی و تقسیم اینها. شما از نیمه های قرن 11 هم به این طرف کم کم به علم حدیث توجه میکنید، یک مرتبه میبینید آثار حدیثی نسخه‌هاش زیاد میشه. من هیچ استقصایی نکردم، ولی سابقا مرحوم آیشانچی که راجع به نسخه های خطی کتب اربعه صحبت کرده بود نشون داده بود که نسخه های اینها اصلا قبل از قرن دهم که بسیار اندکه، تو قرن دهم دیگه آرام آرام تعدادی از نسخه ها هست و دیگه اکثر نسخه هایی که شما از کتب اربعه حتی دارید مال قرن 11 است و نیمه دوم قرن 11 که حوزه های درسی اصفهان حوزه های حدیثی میشه، شرح حدیث نوشته میشه. و اینجا دوباره اون نگاه، حالا ببینید شما مقدمه بهار رو که نگاه بکنید که مرحوم عزیزی میفرماد که من خیلی علوم رو خوندم، مطالعه کردم، کتاب های زیادی رو دیدم، راه های زیادی رو رفتم، ولی فهمیدم که علم فقط تو کلام الهیه، اون چیزی فقط درسته که از خدا و پیغمبر استفاده میشه، چیز دیگر رو نمیشه اسمش رو عرض کنم که علم گذاشت و دانش گذاشت. این عبارت که داریم فوجدت العلم كله في کتاب الله العزيز الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه و اخبار اهل بيت الرساله الذي جعلهم الله خزانا لعلمه و تراجمه لوحيه. علم فقط توی این نگاه اون چیزیه که از دین به دست میاد. بنابراین این حرف خیلی حرف درستی نیست که، و شاید دوستان هم اشاره کردند مثلا جناب آقای طارمی، که بگیم صحیح و ضعیف و همه چیز مخلوط شده. بحث سر اینه که یه فکری رو، یه فکر دایره المعارفی رو علامه مجلسی توی بهار داره شکل میده، این حدیث رو به این نگاه بهش نگاه میکنه که میتونه در مقابل فلسفه وایسه، میتونه در مقابل علوم عقلی وایسه. این عین عبارات مرحوم مجلسی است، میگه زمان ما و فی قریب من عصرنا لما ولع الناس به مطالعه کتب المتفلسفین و رغبوا عن الخوض فی الکتاب و سنت و اخبار ائمه دین. میگه میبینی مردم رفتن سراغ کتابای فلسفه، اصلا دیگه کتاب سنت رو رها کردن، اخبار ائمه رو ول کردن و رفتن دنبال یک، و تمام چیزها از بین رفته و همه چیز صورت فلسفی پیدا کرده. عبارتش جالبه که مختلط شده حقایق شرعی به مصطلحات فلسفیه. دقیقاً منظور همینه، یعنی شما اومدید یک نگاه معرفتی روی حتی حدیث و دین کشیدید، فقط فلسفی میفهمید. و شما تصور نفرمایید مرحوم مجلسی موفق شد این نگاه رو از بین ببره. همون روزهایی که مرحوم مجلسی اینا رو مینوشت، تو تمام مدارس اصفهان فلسفه تدریس میشد و شاهد داریم ما از همون علی قلی جدید الاسلام ما که کشیش مسلمان شده اصفهان، میره توی مدرسه و از طلبه حدیث میپرسه، میگه من حدیث بلد نیستم. بهش میگه تو عرض کردم که داری از اهل بیت میخوری، چطوری حدیث اهل بیت نمیدونی؟ میگه ما شهریه بهمون میدن به خاطر خوندن همین شفا و حاشیه شفا و این متون. اینا معاصر علامه مجلسی این حرف رو میزنه. فلسفه هیچ وقت تو ایران از بین نرفت، اون نگاه عقلی از بین نرفت. الانم شما بنده طلبه علوم دینی از بنده بپرسید 4 صفحه اصول کافی رو حفظی؟ حفظ نیستم. 6 تا متن حدیثی خوندی از اول تا آخر؟ نخوندیم. یعنی هنوز هم ما نگاهمون بدین همون نگاه تبیینی، نگاه فلسفی، نگاه تفسیری، اون نگاه حدیثی که علامه مجلسی براش جوش میزد و واقعا دنبالش بود و اصرار داشت روش، عرض کنم که چنین تصوری نبود. ریشه بحث هم همونطور که عرض کردم برمیگرده به همون پرسش که در واقع از قرن سوم مطرح شد که آیا ما علوم یونانی بپذیریم، اون نگاه معرفتی که یک سری علوم بشری قبول کنیم، یا همه چیز رو در حقیقت توی حدیث به دنبالش بگردیم. این عیناً توی این دوره عرض کنم تکرار شد و از اونجایی که دین متولی زندگی مردم شده بود تو دوره صفوی و فقها اومده بودن سر کار و قدرت پادشاهان هم واقعا تحت شعاع نفوذ اجتماعی و دینی اینها بود، اینا بایستی از دین جواب مردم رو میدادن، یعنی بیشتر از این که سراغ چیزهای دیگه برن. و دین به هر حال ابزاراش همین هست که هست و دنبال میکنن، دقتشون رو میکنن، نهایت زحمتشون رو میکشن، نقادی میکنن و خیلی جاها رد میکنن، همطور که موارد رو استاد اشاره کردن، اما در نهایت یک چنین بینشی دارن. من اگه اجازه بدید فقط 2-3 دقیقه یعنی وقت دارم یا نه 2-3 دقیقه وقت ندارم؟ فقط آخرین نکته عرض میکنم. ایشون فرمودن که معنای دایره المعارفی رو یک معنای موسعی گرفتیم. ما فقط یک دایره المعارف خوب تو دوره صفوی داریم که دقیقاً همون ملاحظاتی که امروز تو دایره المعارف میشه در این کتاب مراعات شده و متاسفانه هنوز که هنوز چاپ نشده کتاب لسان الخواص آغرزی قزوینی 1096 یک مقدمه‌ای داره که بی اندازه این مقدمه زیباست، اصول کار خودش رو به لحاظ دارت المعارفی میگه. من به هیچ وجه مقصودم از اطلاق دارت المعارف به کتاب بهار به این اعتبار نبود و به اعتباری که امروز هست، به این اعتبار بود که مجموعه دانش، کتاب سما عالم، کتاب طب، کتاب نجوم، توحید، قبلش بعدش، مجموعه معارف بشری رو تحت تاثیر یه بینش ارائه دادن، یه فکر ارائه دادن. ولی اون چیزی که ما تو دوره صفوی داریم و واقعا دارت المعارف امروزی همین لسان الخواص هست، اشاره میکنه که توی این کتاب من از علوم حقه دینی بحث خواهم کرد، معارف برهانی یقینی استفاده خواهم کرد، نتایج قرائه ماضی رو استفاده خواهم کرد و سوانح حال من ابکار الافکار، یعنی حرفای جدید رو خواهم آورد و با یک روش الفبایی مهمترین مفاهیم رو براتون توضیح میدم. به هیچ وجه بحث لغوی ندارم، اونها مربوط به کتاب‌های لغته و یک جلد این کتاب که مونده و نکات بسیار عالی درش هست فقط حدود 8 تا 9 تا مدخل رو بحث کرده: ابجد، ابداع، اجتهاد، اجماع، احباط یا احباط، اختیار، اراده و اوزان. حدود تقریبا 300 برگ از این کتاب مونده که درست به همون معنی که ما دارت المعارف می‌خوایم تا به حال راجع به مفهوم چی گفته شده، چه تعریفی گفته شده، الان نتیجه چیه و بحث به کجا رسیده و میره دنبال مفهوم دیگر. و السلام علیکم و رحمت الله.
صلی الله علی سیدنا محمد و آله. سپاسگزارم از جناب استاد جعفریان. جناب آقای طارمی پیشنهاد می‌فرمودن با آقای جعفریان اون موقع در سخنرانیشون که این کتاب میراث مکتوب شیعه رو که ترجمه کردن حالا حتما حاشیه هم میخوان بزنن. حالا من میخوام عرض کنم ما باید یکی رو پیدا کنیم هم به اون کتاب هم به فرمایش های خود آقای جعفریان حاشیه بزنه، محاشیه مشترک میخوایم اولا. ثانیاً که عرض کنم حالا جناب استاد جعفریان ما چون باشون همشهری هستیم یکم بی‌پرواتر میتونم بگم ایشون یکم تقلیزش کردن بعضی تعابیر رو و هرچند من جگرم خنک شد از این تعابیر آخرینی که در باب کم رونقی دانش حدیث نزد ما فرمودند و شما در همین مجموعه میراث مکتوب هم میتونید ببینید چقدر فلسفه و عرض کنم که حکمت که البته روی دیده ما جا داره چاپ شده و چه اندازه از علوم حدیثی و تراث اهل بیت علیهم السلام به معنای خاصش. خب این انصافا یه کم اعتنایی جدی است که عرض کنم که فرهنگ مداران کشورمون هم متاسفانه درش دخیل بودند. حالا جناب آقای مسجد جامعه البته کتاب سال ولایت هم حمایت کردن ولی این زبان ما رو کوتاه نمیکنه در باز گفتن این حقیقت که متاسفانه در چند صد سال اخیر ستمی رفته است بر تراث اهل بیت علیهم السلام. از این جهت البته ما شادمانیم جناب استاد جعفری اشاره تاریخی خوبی کردن، اما این هم که حالا فرمودن یک کسی پیدا میشد و نسبت میداد و که ابوالاحبار کلامش میرفت و بعد به من حدیث میومد و اینا، حالا یکم تو اینها قیل و قال طلبگی داریم. اتفاقا بحث تدوین و سنه یکی از اختلافات تشیع با تسنن سر همین است دیگه، که بسیار از چیزهایی که نزد تسنن این سلاسل منقطع بود نزد ما شیعه سلسله اسنادش حالا متصل عرض کنم تحت عنوان همین که اینها کتابهایی بوده که موجود و اینا، این قیل و قال طلبگیش رو هم میذاریم برای بعد. بنده به طور فشرده گفتار مربوط به خودم رو عرض میکنم که در واقع عمدش نگاهیست به خدمات مجلسیین رضوان الله علیه ما، یعنی علامه مولانا محمد تقی و مولانا محمد باقر، به صحیفه سجادیه، خدمات این دو بزرگوار در راه تصحیح متون، یعنی در واقع مجلسیین به عنوان مصححان متن صحیفه سجادیه. چون فرصت خیلی کم است من فشرده عرض میکنم که شاید چیزی که زبان زد باشد در باب مجلسیین و صحیفه رؤیایی باشد از مرحوم مولا محمد تقی مجلسی، پدر علامه مجلسی، در باب صحیفه. این رؤیا رو من ناگزیرم که فشرده‌اش رو خدمتتون عرض کنم تا در واقع به نتیجه‌ای که می‌خوام برسم. ماجرای این رؤیا رو خود مرحوم مولانا محمد تقی چند جا توضیح داده است، از جمله در کتاب روضت المتقین شرح کتاب شریف فقیه ذیل بحث متوکل ابن عمیر راوی صحیفه که ایشان بحث می‌کنه در باب سند به صحیفه و اینها. بعد می‌گوید که من یه طریق، در واقع این تعبیر رو چند جایشون به کار برده که میگه من یه طریق مناوله دارم. مناوله طبعا آگاه هستید در اصطلاح اهل حدیث آن است که استاد کتاب حدیثی خود رو به راوی میدهد و راوی از اون کتاب روایت میکنه. میگوید من طریق مناوله ای دارم به صاحب الزمان علیه السلام در رؤیا و تفصیل اون مناوله رو که یک رؤیای صادقه هست حکایت میکنه.
میگه من جدا از این که روایت میکنم صحیفه رو به واسطه اسنادی که هست و صحیفه هایی که بلوجاده به اصطلاح به دستم رسیده یافتم نسخه های صحیفه رو و اسنادش هم تو اجازات منقول بوده، من ایشون میگه امام زمان علیه السلام رو خواب دیدم، به اجمال عرض میکنم دیگه خیلی خواب مفصله، در مسجد جامع اصفهان بعض مشکلاتم رو برای ایشان طرح کردم. و بعد پرسش و پاسخهایی که رد و بدل میشه، ایشان میگه از امام علیه السلام خواستم که من دائم نمیتونم خدمت شما برسم، کتابی به من معرفی کنید که بر اون کتاب کار کنم. در واقع عرض کنم که بعد نقل میکنه که مرا کتابی ده که پیوسته بر آن کار کنم. آن حضرت علیه السلام فرمود از برای تو کتابی به مولانا محمد تاج دادم و من او را در خواب میشناختم. یعنی علامه محمد تقی مجلسی میگه من این مولا محمد تاج رو میشناختم در خواب. پس آن حضرت صلوات الله علیه فرمود برو و آن را از او بستان. پس از آن در مسجد که پیش روی امام علیه السلام بود به جانب دارالبتی خالا رفتم چه؟ و میگه به آن شخص رسیدم، چون مرا دید به من گفت صاحب زمان علیه السلام تو را به سراغ من فرستاده است؟ گفتم آری. پس از جیب خود یا از گریبان خود، حالا جیب رو چه معنی کنیم در نثر مجلسی، کتابی دیرینه به در آورد. چون آن را گشودم دانستم که کتاب دعاست، بوسیدمش و بر دیده نهادم و از وی رخ تافته روی به صاحب زمان علیه السلام آوردم که آن کتاب با من نبود. ایشون میگه بعدش تضرع پیدا کردم، حالت زاری. بعد از نماز و تعقیبات چون در ذهنم بود که این مولانا محمد تاج باید شیخ بهاءالدین محمد عاملی باشه قاعدتاً، و تاج هم که گفته شده به خاطر اشتهاری است که نزد عالمان داره، میگه به نزد شیخ بهاءالدین رفتم. میگه شیخ بهایی نشسته بود، البته تا اینجا علامه هنوز نمیداند که این کتاب چیست که مناولتاً به دست او رسیده در خواب. میگه شیخ بهایی نشسته بود صحیفه مقابله میکرد، ولی من اینقدر در حال تضرع بودم که متوجه اینکه کجا بود و اینا دقیقا نشدم، ظاهرا تو سند بود. و شیخ بهایی خواب من رو تعبیر کرد که تو به معارف ربانی و چیزهایی که دنبالش بوده ای در مسائل معنوی خواهی رسید، که اینجا هم تصریحات بسیار مهمی از جهت تاریخ تصوف و تشیع داره که حالا اونها بماند. ایشان میگه دل من آرام نشد و گفتم برم همون طرفی که در خواب دیدم. رفتم به اون طرف و شخصی رو دیدم که آقا حسن نام داشت و ملقب بود به تاجا. چون به دور رسیدم و سلامش دادم گفت فلانی، کتابهای وقفی که نزد من هست هر یک از طلاب که آنها را میگیرند به شروط وقف عمل نمی کنند و تو عمل میکنی، بیا و بدین کتابها بنگر و هر کدام را که حاجت داری برگیر. با او تا به اتاق کتابهایش رفتیم، نخستین کتابی که به من داد همان کتاب بود که در خواب دیدم. گریه و زاری آغازیدم و گفتم مرا بس است، بیاد ندارم خواب را. به دو گفتم یا نه، بعد نزد شیخ بهایی میاد و تفاصیلی که این کتاب نسخه کهن است از صحیفه، که خود ایشان میگه این نسخه وقفی که به من دادند در واقع و همونی بود که من در خواب دیده بودم، نسخه است که از روی خط شهید اول نوشته شده. نکته مهمی که اینجا هست این است که ایشان میگه من وقتی که به نزد شیخ بهایی آمدم، نسخه رو با نسخه‌ای که جد شیخ بهایی، در واقع جد اعلای شیخ، یعنی پدر بزرگ شیخ حسین ابن عبد الصمد پدر شیخ بهایی نوشته بود، مردی صاحب کرامات و مقامات، مقابله کردیم که آن نسخه هم از روی خط شهید اول بود. و جالب این است که یافتیم که حتی در نسخه بدلهای کنار نسخه مطابق خط شهید است، یعنی در واقع نسخه‌ای که در خواب کرامت آمیز مجلسی مورد تایید شد و به تعبیر او مناوله اوست از صاحب زمان علیه السلام، مطابق در میاد با نسخه‌ای که شهید اول داره، که این در واقع یه امتیاز است، حالا امتیاز معنوی برای این نسخه. شهید اول نسخش رو از کجا آورده؟ مجلسی اول خودش توضیح میده. نسخه ایست که از نسخه امیدالرؤسا و ابن سکون نوشته شده و با نسخه ابن ادریس به واسطه یا بدون واسطه مقابله شده. خب امیدالرؤسا شخص شناسایی است از فضلا و اهل کتاب در قرن ششم و آغاز قرن هفتم فوت 609. ابن سکون هم همینطور، در باب ابن سکون گفتند او حسن الفهم، جید الضبط و حریص علی تصحیح الکتب بود. و این خودش خیلی جالب است که یک همچین مرد مصححی که جای آن هست که مثلا میراث مکتوب زمانی که یک ساختمان بزرگی تهیه کرد یک تالارش رو به نام ابن سکون اسم بگذاره، این مرد بزرگ حریص بر تصحیح کتب کسی است که این صحیفه رو در واقع کتابت کرده. بنابراین نسخه شهید که به مجلسی میرسه نسخه است که از ابن سکون و عمید الرؤسا ریشه گرفته، که این نسخه البته به یک واسطه میرسه، نسخه سدیدی واسطه هست، یعنی سدیدی از روی نسخه ابن سکون نوشته و بعد شهید اول و بعد جد شیخ بهایی و بعد مجلسی اول این نسخه رو نوشتن. و البته جالب این است اونجا هم که مجلسی میگوید به واسطه مقابل شده است یا بدونه ها، حرفی از سر دقت میزنه، چون گزارش های بعدی ها از جمله میر محمد حسین خاتون آبادی در کتاب بسیار مهم مناقب الفضلائش که بنده خودم توفیق تصحیح و طبعش رو داشتم در مجموعه میراث حدیثی شیعه تحت اشراف حاج آقای مهریزی چاپ شد، در کتاب مناقب الفضلائش خاتون آبادی که نبیره مجلسی اول و نواده مجلسی دوم است خاتون آبادی و شیخ الاسلام اصفهان، توضیح میده که وقتی شهید اول نسخه ای را که سدیدی از روی ابن سکون نوشته بود و با نسخه ابن ادریس مقابله شده بود و این نسخه سدیدی رمز سین گذاشته بود برای ضبط های ابن ادریس، شهید اول دوباره مقابله کرد و این دفعه اختلافاتی یافت علاوه بر نسخه اختلافاتی که سدیدی یافته بود، و برای اینکه حتی نوع اختلافات و ثبتش ممتاز بشه سین گذاشت بالحمره، با رنگ سرخ سین نوشت. و جالب است که حالا من چون خیلی فشرده مجبورم اینها رو توضیح بدم، بگم که نسخه ابن ادریس بعدها به دست مجلسی ثانی رسید، از شیراز نسخه رو طلبیدن که حالا باید دیدین نسخه کجاست، و مجلسی ثانی بار دیگر مقابله کرد و اختلافاتی که بر شهید اول و سدیدی فوت شده بود باز با رمز سین، اما سین داخل یه دایره مشخص کرد، یعنی حتی مراتب مقابله رو با این دقت این بزرگواران ثبت کردن. خلاصه مجلسی یکم این نسخه رو رونوشت برمی‌داره، چون آن نسخه اصیلی که از طریق شیخ بهایی به دستش میرسه که این نسخه بعدها به دست صاحب مناقب الفضلا یعنی خاتون آبادی افتاده، و از همینجاست که خود مجلسی یکم و همچنین مجلسی دوم و همچنین میر محمد حسین خاتون آبادی در مناقب الفضلا توضیح دادن نسخ صحیفه‌ای که تکثیر شد بین شیعیان ایران در واقع منشأش همین نسخه است که از جد شیخ بهایی رسیده بود و مطابق بود با اون نسخه‌ای که اون مناوله کرامت‌آمیز هم دربارش صورت گرفته، و در واقع مروج صحیفه تا حدی که مجلسی یکم خودش میگه و دیگران هم میگن، تا حدی که در خانه های اصفهان که ممکن بود در اون زمان در شهری از ایران حتی یک نسخه از صحیفه پیدا نشه، در خانه های اصفهان از روی این نسخه مقابله شده گاه در یک خانه تا چند نسخه صحیفه دیده میشد و موجود بود. به این نحو ایشون تونست ترویج کنه. بعد از این که البته نصوصش زیاده و دقت‌ها که ایشون هر سال مقابله رو تکرار می‌کرد و به ویژه در ماه رمضان گزارش‌هایی هست که بله حاج آقای جعفریان تذکر می‌دن وقت رو رعایت کن، ولی عرض کنم که من اجمالاً فقط اشاره بکنم که این نصوص وقتی تکثیر شد رد پاش همکنون هم در خانه های اهل اصفهان هست، یعنی خود بنده کرارن نسخه های صفوی بسیار مهم و معتبری از صحیفه دیدم که پیداست از روی همین جور نسخه های مقابله شده است، و چنان که گفتیم مجلسی دوم هم این کار رو ادامه داد و از نو با نسخه ابن ادریس و نسخه دیگه مقابله کرد، و با این شیوه دقیق ثبت نسخه بدل که در واقع دقیق ترین شیوه های امروزین ماست و با طرف های مقابله نسخه بدل های صحیفه رو ثبت کردن، که این یک نمونه بسیار عالی است. من از این گفتار که ناخواسته اندکی به درازا کشید در واقع سه کامه داشتم، یکی این که بخشی از سرگذشت صحیفه رو تبیین، و دوم این که بخشی از خدمات مجلسیین رو بازگو کرده باشم، و سوم این که نقدی کرده باشم برای این خرافه دردآور و این سخن برگزاف که بارها در مجامع علمی ما تکرار میشه که این شیوه های دقیق نسخه بدلدهی، شیوه های مقابله، شیوه های تصحیح متون از ابداعات مستشرقین است. من میخواهم عرض کنم که پس این سند در باب صحیفه از کجاست؟ و پیش از اینها حافظ یونینی زمانی که کتاب حدیثنامه بخاری رو نزد اهل سنت مشهور به صحیح تحقیق می کرد، آمد و عده‌ای رو نشاند، هر کس با نسخه مقابله می کرد، و ابن مالک در واقع به عنوان متنشناس، ابن مالک نحوی مشهور، حاضر بود ارزیابی می کرد تک تک به قول حضرات واریانت ها رو تا ببیند که این از جهات زبانی مناسب است، در صحیح بخاری با نحو می خواند نمی خواند. پس این کارهایی که علمای ما کردن اینها رو آیا اینها از شفر آموخته بودند؟ از ادوارد براون آموخته بودند یا اینها رو مرحوم علامه قزوینی آموخته بود؟ بله، من البته انکاری ندارم که علامه قزوینی شاید از شفر و براون آموخت، اما علامه قزوینی با همه بزرگواری و خستویی که به مقام رفیع علمی او داریم، این رو هم در نامه هاش داریم که علامه قزوینی کتاب بسیار مهمی مثل رجال کشی رو ندیده بود و از کشفیات خودش میپنداشت، ولی بعدها متوجه شد که در هند اصلا این کتاب چاپ سنگی شده. یعنی میخواهم عرض کنم کسانی که میپندارن علامه قزوینی و امثال او با همه عزم شأنی که دارن نمونه تمام عیار فرهنگ اسلامی اند و اگر چیزی قزوینی از شفر و براون و دیگری آموخت، دیگه این یعنی سر تعظیم فرود آوردن سنت تعلیمی اسلامی در برابر استشراق. یقینا کم اطلاعی میورزن چون این کسانی و کم لطفی میکنن. طبعا الان فرصت به پرسش و پاسخ میرسه و گمان میکنم اعتراضاتی که طبعا عرایض بنده که عرایض خیلی بهداشتی و بیقیل و قالی بود، طبعا اعتراضاتی که بر سخنان حاج آقای جعفریان هست یا حضار بفرمان یا آقایون. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. اللهم صلی علی محمد.